أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، ترس و پرهیز از عذاب الهی و عمل به فرمانها و دستورات خداوند و دوری از گناهان و معاصی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فرمانبری از خود و کسب تقوا عنایت بفرماید. در آستانه ماه محرم و عزای سالار شهیدان قرار داریم و همه در هر کوی و برزن و هر نقطه ای آماده اقامه عزای حسین و احیاء حماسه عاشورا می شوند. ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان، در این خطبه چند نکته ای در این زمینه و در ارتباط با عاشورا و حضرت ابا عبدالله الحسین و قیام آن حضرت عرض میکنم. یکی از مسائل مهمی که همیشه برای ما درس آموز است این سؤاله که چگونه شد و چه علل و عواملی به هم دست به هم داد که قصه عاشورا رخ داد. چی شد که جامعه بعد از کمی بیش از نیم قرن از بعثت پیامبر، حدود کمتر از 40 سال از رحلت پیامبر گرامی اسلام، حوادث به گونه ای رقم خورد که شخصیتی مثل سالار شهیدان تشخیص داد در تنهایی قیام بکنه و بدون یار و یاور گسترده در برابر ظلم و ستم یزید قد برافرازد. این چه علل و عواملی به هم دست داد تا این اتفاق رخ داد؟ جواب این سوال یک بار است که میگیم تحلیلی مربوط به دوره گذشته و دیگه امروز از اون تاریخ سپری شده، نقشی در زندگی امروز ما نداره. اگر اینطور باشه بله، خیلی مهم نیست، این بحث علمی تاریخیه که چرا اینجور شد. مثل اینکه راجع به بسیاری از حوادث و وقایع تاریخی میشه نشست بحث علمی کرد، تحلیل کرد، ولی به درد امروز نمیخوره. اگر اینجور بود ما لازم نبود که اصلا این بحث را مطرح کنیم، درباره اون سوال بکنیم، دنبال جواب باشیم، این ضرورتی نداشت. اما اگر فرض اینه که نه، عاشورا داستان ماندگاریه و همه ابعاد عاشورا الهام بخشه، پاسخ به این سوال هم به درد امروز میخوره. حالا در اون روایتی که نقل شده در مستدرک الوسائل که بنابر نقلی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی نقل شده که ان لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. در شهادت امام حسین یک حرارت و شوری است که هیچ وقت خاموش نمیشه، سرد نمیشه. این شور حسینی در دلهای مؤمنان تا پایان تاریخ باقی خواهد ماند. این طبق این نقلی است که در مستدرک وسائل آمده و طبق این نقل پیامبر خدا قبل از شهادت امام حسین فرمودن که در قصه فرزندم امام حسین و قصه عاشورا یک شور، یک حماسه، یک عشق، یک درس ماندگاری در دلهای مؤمنان هست که هیچ وقت این شور و حماسه خاموش و سرد نمیشه. در عاشورا و قصه شهادت امام حسین از هر طرف ما وقتی که به بحث بپردازیم مطلب زنده است. این که این شور و حماسه و عشق و علاقه و ابراز محبت به امام حسین در دلهای مؤمنان موج میزند و تا قیامت استمرار دارد، این یک فلسفه‌ای داره. فلسفه اون اینه که این قصه هر جای اون درس آموزه، از جمله در همین که چرا جامعه اسلامی به نقطه ای رسید که جلوی چشم امت اسلام نواده رسول خدا و اون کسی که خود امام حسین در روز عاشورا وقتی که به مهاجه پرداختن، از مردمی که جمع شده بودن برای جنگ سوال کردند آیا شما نشنیدید که ان الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه؟ شما شنیدید که پیامبر خدا فرمود که حسن و حسین سروران اهل بهشته؟ این شخصیت با این عظمت، با این تجلیلی که پیامبر از او به عمل آورده، در معرض این حادثه تلخ و سنگین قرار گرفت. خب پاسخ به این سوال مورد توجه قرار گرفته، از منظرهای مختلف بحث‌های زیادی درباره این سوال انجام شده. ما در حدی که حالا این فرصت و مجال کوتاهی که داریم به چند نکته در پاسخ این سوال اشاره میکنیم که امام حسین در چنین حماسه بزرگی وارد شدند و در تنهایی و غربت آماده شهادت شدند. خب زمینه های این قصه مطالبی است که عرض میکنم. یکی اون چیزی است که در جبهه مقابل رقم خورده، اون جبهه سفیانی و اموی که از آغاز در برابر خط ولایت و امامت خاندان پیامبر قرار گرفته بودند، اینها یک تغییراتی در جبهشون اتفاق افتاده. این تغییرات بر اساس این نکته است که این جبهه اموی و سفیانی، معاویه و یزید، این جبهه عهد رسول خدا، عهد امام حسن و پیمان امام حسن رو نقض کرد. این نکته بسیار مهم بود، چون پیمانی که امام حسن با معاویه منعقد کرد، مفاد اون پیام این بود که حد اکثر تا معاویه هست میتواند حاکم جهان اسلام باشه، بر اساس اون ضرورتی که پیش آمد، که اون ضرورت هم نه به خاطر این بود که امام حسن کوتاه آمد، به خاطر این بود که راهی جز این نبود. بر اساس اون ضرورت و اضطرار یک پیمانی منعقد شد. اون پیمان بندهایی داشت، چند بند داره اون پیمان امام حسن و معاویه، چند بند داره. یک بند مهم آن این بود که توی معاویه حق نداری برای بعد از خود تعیین تکلیف بکنی. این دو طرف امضا کردن، امضای معاویه، عهد معاویه در میان جمع زیادی از مسلمانان و مؤمنان پای این بند وجود داشت، این معاهده وجود داشت. یک بندش هم این بود که تو معاویه حق تعیین سرنوشت بعد از خودت نداری، اون باید برگرده تو مسیری که امت تشخیص میدن، جامعه تشخیص میده و اون رو امام ازش پیمان گرفت. خب این یک نکته کلیدی و اساسی بود. امروز هم هیچ فرقه‌ای در عالم اسلام نمیتونه اینو نفی بکنه. حالا یک اقلیت متعصب ناسبی یا شبه ناسبی راجع به قیام امام حسین نقدهایی دارن، اما این نکته رو کسی نمیتونه حرف بروش بزنه که پیمانی میان امام حسن و معاویه منعقد شد و مفاد اون چند بند داشت. یک بندش این بود که تو برای بعد خودت با هیچ اقدامی نکنی. معاویه این بند را مثل بقیه بندها، اون بندهای دیگه هم که شیعیان و محبان اهل بیت در امان باشن، اونم را زیر پا گذاشت، اونها را کشت، زندانی کرد، هرچه میتوانست بر سر اونها آورد. اینا و این بندش از همه مهمتر بود. معاویه این بند را زیر پا گذاشت. حتما شنیدید قصه سفر معاویه به مدینه و اون شلاقی که کشید و زوری که به کار برد تا پیمان بگیره و بیعت بگیره برای یزید. تمام این جریان خلاف اون عهد بود. بنابراین این که میگیم بعد از قرنها قصه عاشورا زنده است، علتش اینه که اولین نکته اینه که اصلا قیام عاشورا بر اساس یک منطق بسیار مهم بود و نقطه آغاز این حادثه بزرگم عهد شکنی معاویه بود. همه اون چند بند را زیر پا گذاشت. اون بند کلیدی راهبردی استراتژیک مهم این بود که بعد از خودش کسی را تعیین نکنه. حالا تازه اون تعیین بعد از خودش هم یه وقتی هست که میگیم مردم اقبال داشتند و علاقه داشتند و اومدن، مثل بیعت با امیرالمومنین. ما در تاریخ اسلام بیعتی با اقبال و رغبت مانند اونچه که با امیرالمؤمنین منعقد شد نداریم. یعنی ما از بیعت با رسول خدا که بگذریم، دیگه بیعت عمومی یک جامعه با یک خلیفه ای مثل اونچه که با امیرالمؤمنین بود ما نداریم. حالا همون اندازه کمتر اگر اینم بود یه چیزی بود. بنابراین حاکمیت یزید از اساس یک امر نامشروعی بود، با هر منطقی نامشروع بود، با منطق ولایت و امامت که ما به اون معتقدیم این حاکمیت نامشروع بود. هم یزید هم معاویه و هر کسی جز این خاندانی که با اشاره وحی تعیین شدن خلافت میپذیرفتن نامشروع بود. این که منطق ولایت و امامت. اگر منطق بیعت امت را بپذیریم، اینم دو، بازم اینجا بیعتی نبود، یه عده‌ای با شمشیر و زور معاویه اومدن بیعت ظاهری کردن، ولی یه نارضایتی بزرگ در امت اسلامی وجود داشت. این بیعت عامم که ازش خبری نیست. این دو. سه، آن که این حاکمیت اگر همه اون چیزهای دیگه هم ازش بگذریم برخلاف یک عهد و معاهده بود. بنابراین در حکومت یزید چند خلل اساسی وجود داره. این که عاشورا باقی مانده برای اینه که مقابل خط عاشورا یک جریانی است که این اشکالات را داره. یک، بر اساس نص و ولایت و امامت این دور است از خاندان پیامبر. دو، اگر مبنا را بیعت بگیریم، بیعتی با او نیست، بلکه امت نارضایتی داره و بیعتی نکرده. سه، اینکه این حاکمیت برخلاف یه معاهده است، معاهده بین امام حسن که خلیفه بود و معاویه ای که با ظلم و ستم مقابل او ایستاد و معاهده از روی ناچاری مورد قبول قرار گرفت. این خلاف اون معاهده و یه بند مهم بهش بود، یکی از بندها این بود که بعد از تو حقی نداری. اینم سه. از این سه تا بگذاریم، چهارم اصلا بگیم که همه اینام هیچی، شخص یزید با قطع نظر از این سه نکته اول، نکته چهارم اینه که شخص یزید اصلا اون قابلیت‌های حاکمیت نداره، با منطق عدالت و انسانیت و اون روی کرد و نگاهی که اسلام آورد اصلا ارتباطی نداره. فرسنگ‌ها میان این خلیفه و اون چی که در اسلام وجود داره فاصله داره. از لحاظ شخصی صد اشکال در او وجود داره، شخص فاجر فاسق، و دستگاه حکومتش هم یه دستگاه ظالم و ستمگر، که حالا یکیش عاشورا بود و دو حادثه دیگر هم بعد اتفاق افتاد در مدینه و مکه که اونا مستحضری، تجربه هم این رو نشون داد، یعنی تجربه حکومتش هم نشون داد که سه ظلم بزرگ انجام داد که روی تاریخ را سیاه کرد، علاوه بر همه اون ظلم هایی که در کل حاکمیتش بود. بنابراین قیام امام حسین یک قیامی بود بر مبانی عقلانی و عدالت و انسانیت در برابر یک جریانی که این چهار تا اشکال اساسی در او وجود داشت. خب این یک قصه. بنابراین مقابل، یه مقابل حتاک، جسور، ظالم، بیرحم، که قرارش هم بر اینه که تسویه حساب نهایی انجام بده با خاندان اهل بیت. این هم رو میشه نکته پنجم به حساب آورد، که نکته پنجم در حاکمیت یزید اینه که همه اینا بگذاریم کنار، یزید آمده اصلا هیچ چیزی را برای این خاندان نمیپذیره، هیچ چیزی حق حیات و بقای این خط امامت و ولایت ولو به شکل یک آبباریکه ای، یک جوی کوچکی، در گوشه ای، در کناری، حتی این را هم قائل نیست. رسیده به آخر خط و میخواد تیر خلاص را رها بکنه. این هم خیلی نکته مهمی است. یعنی اون طراحی که از بعد از رسول خدا حضرت محمد مصطفی انجام شده، یک طراحی بوده که قدم به قدم آمده جلو، حلقه آخر، ضربه نهایی توسط یزید قراره که انجام بشه، آخرین شلیک میخواد بکنه. و به همین دلیلم که حضرت میفرماد که او گفته یا قتل یا تسلیم مطلق. معاویه میگفت که به امام حسن تو یک طرف، ما هم یک طرف، حالا میشونیم حرف میزنیم. اونم باطل بود، اما این دیگه میگه نه، تو باید بنده ما بشی، تو باید دست از همه آرمانها و هویت و تاریخ اسلام و اهل بیت برداری و تیر نهایی و خلاص شلیک بشه. اینم پنج. این پنج نکته کلیدی بود که امام را به این آفریدن این حماسه بزرگ واداشت. اینا که من الان تحلیل میکنم، پنج نکته رو حالا از نکات مهم اینجا عرض میکنم، علت اینه که همین الان ما ولو زیاد نیست، ولی در برابر این شور عاشورایی، این حماسه بزرگ عاشورا، میبینیم که شبه افکنی میشه، اشکال وارد میشه، ولو اقلیت هایی هستن. که چی بود؟ قیام امام حسین چی بود؟ برادر، خواهر عزیز، در کنار عزاداری، این پایه‌های فکری و مبانی اعتقادی مهم اهل بیت، این با تحکیم بشه. عزاداران ما، سخنرانان ما، مداحان ما، شعرای ما، هیئت‌های محترم ما، در کنار اون حماسه آفرینی و شور حسینی، این مبانی فکری عاشورا رو باید تحکیم کنند. این مطلب اول بود که جبهه مقابل این وضع جدید داشت. این وضع جدید در پنج محور عرض کردم. عدم مشروعیت این جبهه بر اساس این پنج نکته. یک، ولایت و امامت اگر بپذیریم اینجا اون قانون نیست. دو، بیعت بپذیریم اینجا نیست. سه، برخلاف معاهده است، معاهده امام حسن. چهارم، اینکه اون ویژگی های حد اقلی هم اینجا در این حاکمیت جدید وجود نداره، حتی به اون اندازه که معاویه داشت و با اون چه که خلفا بود خب فاصله بیشتر، خیلی بیشتر بود. این چهار. و پنجم اینکه قصه امام حسین قصه تیر خلاص به تمام آرمان‌های امامت، ولایت، عدالت، انسانیت، ارزش‌های بزرگ الهی و انسانی بود. این پنج نکته آمد در برابر امام حسین. هر که بود او را به یک قیام بزرگ دعوت می‌کرد. حالا نکات دیگری هم هست و ابعاد دیگری قصه که انشاءالله اگر خدا بخواد در فرصت‌های دیگه عرض خواهم کرد. اونچه که در پایان باید عرض بکنیم این است که دیروز هم در اجتماع مداحان و هیئت‌های عزاداری که در مصلا برگزار شد نکاتی دوستان مطرح کردند و توصیه‌هایی انجام شد. بنده هم تأکید کردم به 7-8-10 محور در جلسه دیروز که امروز هم عرض میکنم بعضیش رو خیلی سریع. و اون اینه که عزاداری امام حسین به هیچ بهانه‌ای نباید کاهش و تنزل پیدا بکنه. ما هر سال در ایران و جهان باید عزاداری امام حسین را توسعه بدیم. این پرچم باید برافراشته تر بشه. بارها اینجا عرض کردم که به برکت انقلاب اسلامی شما که در 40 سالگرد آن قرار داریم، امروز عزای حسین در همه عالم انجام میپذیره. این پرچم همه جا در اهتزازه. این حرارت فی قلوب المؤمنین در حال گسترش و توسعه به برکت شهدا و انقلاب اسلام. ما به عنوان قطب حماسه حسینی، محور عاشورای حسینی، ایران باید همیشه این عزا را محکم و استوار و پر رونق نگه داره. اما این عزاداری باید با منطق باشه. در کنار حماسه و شور باید معرفت و روح عرفان و معرفت در اون هر سال دمیده تر بشه. نسل جوان باید در صحنه این حماسه بزرگ و عزای بزرگ حضور داشته باشن. عاشورای حسین با عاشورای امروز و شمر و یزیدهای امروز باید گره بخوره و در برابر اونها صف پولادین الهی به وجود بیاره. عاشورای جدای از صحنه درگیری امروز حق و باطل، این عاشورای کامل نیست. این جبهه باید امروز هم روشن بشه. باید درسهای عاشورا در شعر و مداحی و هیئت منعکس بشه. ده ها درس بزرگ عاشورا باید منعکس بشه. عاشورا باید دست مستمندان و نیازمندان بگیره. هزینه بکنید اما هدفمند و در خدمت محرومان و نیازمندان. و شکوه عاشورا باید بیاد تو زندگی مردم هم خودش رو نشون بده، همونطور که هیئت های این کارها را و خدمت ها را انجام میدهند. وحدت و انسجام، شور آفرینی در کنار معرفت افزایی و توسعه و شکوه عاشورا همراه با خدمت به مردم، توجه به مشکلات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، اینا باید بیا تو دهه محرم تو حسینیه‌ها و عزاخانه‌های حسین آسیب‌های امروز مورد معالجه قرار بگیره. خط انقلاب اسلامی باید در عاشورا تقویت بشه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق زندگی عاشورایی و مردن عاشورایی و اقامه عزای ابا عبدالله الحسین عنایت و کرامت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. على علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. این آیه شریفه 35 مائده به مسلمانان و مؤمنان خطاب میکند. مؤمنان تقوای خدا پیشه کنید. راه پیشه کردن تقوا این است که مسیر خدا را به پیمایید. ابتغوا الیه الوسیله. وسیله تقوا نماز است، جماعت است، جمعه است، قرآن است، خمس است، زکات است، حج است و در قله این وسائل و راه‌ها طبق روایات معتبر امامت و ولایت. راه تقوا از مسیر ولایت و امامت، غدیر و عاشورا و مهدویت و پایبندی به ارزش‌های الهی می‌گذرد. و ابتغوا الیه الوسیله. برای اینکه این مسیر را هم طی بکنید، این وسائل را درست بهره بگیرید، نیاز به مقاومت است. و جاهدوا فی سبیله. آدم‌هایی می‌توانند به بلندای تقوا نائل شوند که مقاوم و مجاهد باشند، هم با هواهای نفس مبارزه کنند، هم با جبهه شیطانی بیرون درگیر باشند. اینها می توانند مسیر تقوا را طی کنند. لعلکم تفلحون. اگر تقوا بود و بهره‌گیری از ابزارها و وسائل تقرب به خدا و مجاهدت در راه خدا، آنگاه شما به فلاح خواهید رسید. خدایا به ما توفیق این رستگاری و سعادت را عنایت و کرامت بفرمایید. یاد و خاطره همه شهدا، همه ذوی الحقوق، امام شهدا را گرامی می‌داریم. شهدای این جمع و این شهرستان، در گذشتگان، تازه در گذشتگان، و همینطور یاد مرحوم آیت الله طالقانی که سالگرد وفاتشون هست، اون عالم بزرگ و روشن ضمیر، و همینطور یاد آیت الله مدنی، اون مجاهد بزرگ و چهره همراه و همپای امام از نجف تا همه مراحل، و همینطور یاد شهیدان هفته شهریور را گرامی می‌داریم. هفته شهریور یک روز تاریخی و نقطه سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب بود که علما و مردم و جوانان عزیز در تهران در برابر دژخیمه و دژخیمان سینه سپر کردند و یک گام بزرگ به سمت غلبه بر مزدوران استکبار و رژیم ستمشاهی برداشتند. یاد همه این شهیدان و ذوی الحقوق و شهدا و درگذشتگان و این بزرگواران را گرامی می‌داریم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. چند موضوع هم که یا مناسبت یا نکات مهمی است اینجا تقدیم میکنم. موضوع اول مناسبت هفته تعاونه. دیروز هم در جمع گروهی از تعاونی های شهرستان هم نقطه نظرات و مطالب دوستان شنیده شد، هم مطالبی در اونجا مطرح شد، هم گزارش های ارائه شد. چند نکته کوتاه عرض میکنم. تعاون یک امر مهم در اقتصاد ماست و یکی از سه ضلع اقتصاد ما در قانون اساسی تعاونه و در کنار بخش خصوصی و شرکت‌های خصوصی و فعالیت‌های خصوصی کار تعاونی‌ها بسیار مهم شمرده شده. در طول دهه‌های گذشته، یک دهه گذشته هم اقدامات خوبی در توسعه تعاونی‌ها انجام شده و گام‌های بزرگی برداشته شده. یکی از دستاوردهای ما هزاران تعاونی در کشور با اشتغال نسبتاً خوب، اما با اون چه که در قوانین پیش بینی شده و جایگاهی که تعاونی باید در اقتصاد کشور داشته باشه ما فاصله داریم. تعاونی اجتماع افکار و اندیشه ها و سرمایه هاست برای تولید بیشتر و اشتغال افزونتر، و در کنار این تولید و اشتغال در تعاونی نکته عدالت وجود داره. هم فعالیت رو تسهیل میکنه. خیلی وقتا یک نفر و دو نفر نمیتوانن، جمعی میتوانن کارآفرینی بکنن برن جلو، ولذا از لحاظ اقتصادی بسیار مهمه و از لحاظ عدالت اجتماعی و اقتصادی هم اهمیت بالایی داره. بنابراین کسانی که نمیتوانن به صورت شخصی وارد یک عرصه های مهمی در صنعت و خدمات و فعالیت‌های اقتصادی ورود کنن، باید به ویژه جوانان باید برن دنبال تعاونی‌ها، تشریک مساعی، همافزایی و همراهی با یکدیگر برای اینکه اقتصاد را به پیش ببرن و سطح زندگی اجتماعی بیاد بالاتر. بنابراین تعاونی یک امر مهم از لحاظ اسلامی، انسانی، اجتماعی و عدالت اجتماعی است و در اقتصاد هم نقش مهمی داره که باید هم بانک ها به تسهیلات اونها توجه بکنن، هم مسئولین تسهیل بکنن تأسیس شرکت های تعاونی، به ویژه برای جوان ها، برای نخبگان در قالب های علمی و فناوری های مختلف. این وظیفه ایست که همه دارن. مهم اینه که فرهنگ تعاونی تو جوان های ما شکل بگیره. جوان های ما در فکر این نباشن که پشت میزی بشینن یا کار اداری پیدا کنن، این خبرها بود نیست. اونی که مهمه اینه که خودشون این فرهنگ و دانش و اندیشه کار و تلاش هر جام که لازمه همافزایی و همکاری داشته باشن. این فرهنگ با تو آموزش و پرورش، تو خانواده، تو دانشگاه تقویت بشه، جوان ما پرورش پیدا بکنه به گونه ای که بیان در کنار هم برن به سمت تولید و خدمات برتر و در قالب مراکز رشد و نمیدونم شرکت های گوناگونی که میشه انجام داد. این تأکیدی است که باید ما به تعاونی بیشتر بپردازیم. هنوزم با اون سطح مطلوب فاصله داریم. در شهرستانم من تشکر میکنم از همه مسئولان و مردم و تعاونی هایی که نسبتاً قدم های خوبی برداشتن و البته باید قدم های بزرگتری برداریم. اونطور که حالا گزارشی که دادن، بیش از 300 تعاونی ما در شهرستان داریم که در طول سالهای اخیر هم گسترش و توسعه خوبی داشته و بیش از 2000 نفر در این تعاونی ها فعالن و اشتغال زایی 2300 نفر گزارش شده و تعاونی های برتر در شهرستان بوده که امسال 4 تعاونی برتر در استان از آن میبود بوده که به شکل خیلی برجسته ای ما این برتری و کسب رتبه را در شهرستان شاهدیم. از این تعاونی ها من تشکر میکنم. به خصوص ما تعاونی داشتیم که حالا من نام نمیبرم ولی تشکر میکنم که ارزاوری داشته. امروز ما صادرات و تولیدی که بتونه به ورود ارز به کشور منجر بشه برامون بسیار استراتژیکه و حدود 13 میلیون دلار یکی از تعاونی ها ارزاوری داشته در شهرستان که طبق این گزارش من هم باید واقعا تشکر بکنم، هم تعاونی های برتر و هم جوان هایی که وارد کارهای مهم در قالب تعاونی ها شدند. سال 96 طبق این گزارش حدود 11 میلیارد تومان تسهیلات انجام شده و با درصد پایین. امسال هم 6-7 میلیارد پیشبینی شده که امیدواریم محقق بشه. من از تعاونی ها تشکر میکنم، از کسانی که در توسعه تعاونی ها تلاش میکنن سپاسگزارم و تأکید میکنم که تعاونی ها یک پایه مهم اقتصاد و عدالت اجتماعی است. الان هم تو این شرایط ما واقعا همه با دست دست هم بدیم تولید، اشتغال و تا جایی هم که امکان داره بریم فکر صادرات کالاها و تعاونی ها در این زمینه نقش مهم می دارن. این یک موضوع بود که هم تشکر لازم بود، هم تأکید به تشکیل بیشتر تعاونی ها و حمایت روزافزون از تعاونی ها برای تولید و اشتغال بیشتر. موضوع بعد هم مسائل اقتصادی کشوره. خب ما در شرایط کاملا ویژه قرار داریم، همونطور که در خطبه قبل هم گفته شد، جمع شده جبهه استکبار و جبهه مقابل ملت بزرگ ایران برای اینکه این شکوه، اقتدار، عظمت، نفوذ و قدرتی که این ملت داره این را بشکنه و برای شکستن اون اقتصاد را هدفگیری کرده، جبهه مقاومت را هدفگیری کرده، قدرت دفاعی کشور را هدفگیری کرده، امنیت کشور را هدفگیری کرده. اینا 4-5 محوری است که کاملا حساب شده، طراحی شده و هدفگیری شده. و در جبهه اقتصاد طبعا امر مهمی است که ما باید واقعا هم بدانیم که چه سنگینی به سمت ما داره میاد و سختی هایی که اونها میخوان تحمیل بکنن، اما در این حال باید امیدوار باشین و باید مسئولان رو همه بیان گره ها رو باز بکنن و نمیشه به صرف این مسئله اکتفا کرد. رهبری هم فرمودن و روشن هم هست که ما در کنار این تحریم سنگین باید خودمون بیایم ضعف هامون رو برطرف بکنیم، هم مردم هم مسئولان. و اونچه که اینجا مهمه اینه که مردم واقعا همراهی بکنن، همکاری بکنن. اصلا شایسته نیست که ما شاهد احتکار و امثال اینا باشیم. این خیانت بزرگ به ملت در یک شرایط بسیار ویژه است. و از اون طرف هم باید واقعا نظام و مسئولان طراحیشون این باشه که زندگی پایه مردم، مخصوصا قشر متوسط پایین، تأمین بشه. هر تدبیری است باید انجام بپذیره برای اینکه اون زندگی ضروری و پایه‌های زندگی به شکل مناسب هم قیمت‌ها کنترل بشه، مهار بشه و هم نظارت قوی اعمال بشه. این ضرورته. ما در شرایطی هستیم که هم مردم باید کمک بدن، هم باید مسئولین قیمت‌گذاری، مهار قیمت و دسترسی مردم به اون نیازهای ضروری خانواده و مردم را تأمین بکنن. اینا چیزیست که قابل کوتاه آمدن نیست و باید کار کرد. این نیاز به تلاش مضاعف و مدیریت جهادی داره و همکاری خود مردم همراه با این کنترل، قیمت‌گذاری، نظارت، مواظبت نسبت به قیمت کالاهای اساسی. طبعا در حوزه اقتصاد مردم باید هم همراهی داشته باشن، هم باید بریم به سمت این که به هر شکلی اشتغال ایجاد بکنیم، تولید اضافه بکنیم، کارگاه بزنیم و صنعت و فعالیت‌های گوناگون اقتصادی رو خود مردم توسعه بدن. و وظیفه بانک‌ها وظیفه مهمی است. واقعاً بانک‌ها ولی اون که خدماتی کردن، جایی هم کمک کردن، تسهیلاتی دادن، اونا همه جای خودش محفوظ، اما اون چه که باید بانک امروز انجام بده بیش از اون است که الان داره انجام می‌پذیره. مسئولین باید واقعاً کمر رو ببندن و همه این قلمروها رو ان شاءالله عنایت داشته باشن. من موضوع دیگری هم که اینجا باید عرض بکنم راجع به حوزه‌های انتخاباتی استانه. همونطور که قبلا هم عرض شد، ما منطقی در میبود داریم که منطق بسیار پسندیده و سنجیده است و منطق ما بر چند نکته استواره. اولا ما میگیم استان باید دو نماینده بشه، افزوده بشه. خب نمایندگان و مجلس و اینا تلاش کردن ظاهرا طبق بحث‌های اخیر دو نماینده افزوده میشه. خب این یک منطقه که استان برای تامین عدالت اوضاعی انتخاباتیش افزایش دو نماینده را مطالبه میکنه. بنابراین مطالبه اول کل استان افزایش دو نماینده است. خب اقداماتی هم شده، گرچه هنوزم رو اون بحث‌هایی وجود داره، ولی این یه نکته کلیدی ماست. برای تامین عدالت در حوزه‌های انتخاباتی استان افزایش دو نماینده بعد از چند دهه این یک ضرورته. این یک، این همه استان مطالبه داره. دوم اینکه ما منطقی داریم، اون منطق اینه که شهرهای با فاصله جمعیت را اضافه به شهر بزرگ نکنند. اینو ما برای خودمون نمیگیم، ما میگیم که در استان دو شهرن، میبود و اردکان، که در حدود بین 90-100، یا میبود الان بالای 100 هزار جمعیت داره. اینا خب شهرهای بزرگی هستند. شهرهای دیگه با همه بزرگی و عظمت و ارزش و احترامی که براشون همه قائلن، جمعیت‌های کمتری دارن. ترکیب یک شهر با جمعیت کمتر با شهری که با شهری که جمعیت بالاتری داره، این درش یک ذات، این یک بی‌عدالتیه. برای اینکه علل قاعده این شهر دیگه نمیتونه نماینده داشته باشه. خیلی احتمالش کمه، حالا میشه ولی خیلی احتمالش کمه. این هم منطق دوم ما. ما میگیم اولا یک دو نماینده ضرورت داره برای استان، این ندای همه استانه. دو، 6-7 شهر عزیز ما هستن که الحاق اونها به یه شهر بزرگتر موجب تضییع حقشون میشه. چرا دو تا سه تا شهری که جمعیت‌های عدل هم دارن، اینا توی رقابت هر باری ممکنه کسی نماینده پیدا بکنه، ولی جمعیت کم را با جمعیت بیشتر که شما قاطی بکنید، یه نوع ظلمیه به اون شهری که کمتر داره. ما واقعا عزیزان تفت را بسیار محترم میشماریم، ولی خب تجربه نشان داده همراهیش با شهر بزرگتر اون را از نماینده محروم میکنه. این کار درستی نیست. اینا منطق دوم ماست. ولذا میگیم که چه تفت چه هر شهر عزیز دیگری، ملحق شدن به یک شهرستان بزرگتر این موجب میشه حقش. ولذا الان هم ما قبول نداریم این را. نکته سوممون هم این است که شرایط میبود شرایطی است با جمعیت بالای 100 هزار نفر، با الحاق ندوشن و تأسیس بخش ها که کار مهمی بود انجام شد و از همه هم با تقدیر و تشکر بکنیم، این توسعه جغرافیایی وسیعی داره و صنعت و میراث فرهنگی و تاریخی و ظرفیت هایی که این شهر داره. این هم نکته سوم عرض ماست. و ما بدون اینکه تعرض به جای دیگه داشته باشیم، میگیم عدالت اقتضا میکنه که ضمن تقدیر و تشکر از قدم هایی که تا اینجا برداشته شده، ما از نماینده محترم و مجلس و دولت و همه تشکر میکنیم، اما همچنان مردم میبود با منطق این سه نکته را برش تأکید دارن. منطق استانی است، عدالت، و معتقدند که میبود باید به تنهایی یک نماینده داشته باشه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله.